بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از آنه که وارد مسئله بشیم، یه اشکالی را آقایان مطرح میکنن بر اینکه دلالت ظواهر قطعیه. میفرماین اگر دلالت ظواهر قطعیه، پس اختلاف مفسرین در تفسیر آیات قرآن چگونه است؟ غالبا مفسرین در آیات قرآن اختلاف دارن. آیا این اشکال از نظر شما چگونه است؟ آقایان اگر ملاحظه کنید، تفاسیر را غالبا اختلاف اینها در مصادیق. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این واضحه، ولی در مصداقش با هم بحث میکنن. گروهی میگن مراد ائمه هست، مثلا اولی الامر هست، یا مسئله الراسخون فی العلم هست. مفهوم واضحی است، اختلاف در مصادیق. غالبا اختلاف مفسرین در آیات قرآن مربوط به مفاهیم آیه نیست، بلکه مراد مصادیق آیه است. بله، ممکنه آیه ای از یه نظر ظاهر باشد، از نظر دیگر مجمل باشد. اجمال او ضرر به ظهور ظاهر نمیزند. در هر حال این فرضیه‌ای که من عرض کردم از نظر شما فرضیه است، اما از نظر من روشنه. اگر بخواهیم مقام قرآن را و مقام کلمات ائمه را حفظ کنیم، باید مطلب را چنین بگیم. نباید اینها را در کنار زنون دیگر قرار بدهیم و بعدن بگیم خرجه به دلیل. تمام. تا اینجا ما ادله اصولی ها را خوندیم که میگن ظواهر کتاب حجته، چون میگن زنیه اما خرجه به دلیل. در مقابل جنبه افراطی داریم، تفریطی داریم، اون همان مشایخ اخباری هاست. اینها اصلا معتقدن ظواهر قرآن حجت نیست، بالاخص در احکام. شش تا دلیل آوردن و همه شش تا در کفایه مرحوم خراسانی هست. هر دلیلی براش یک عنوانی میدهیم، هر دلیل یک عنوان. الدلیل الاول عنوانش باشد اختصاص فهم القرآن به اهله. اختصاص فهم القرآن به اهله. دو روایت دارن، از این دو روایت استفاده می کنن که فهم قرآن مال ائمه است، دیگران سهمی در فهم قرآن ندارن. این دو روایت را من از وسائل شیعه میخونم، ملاحظه بفرمایید. وسائل من چاپ تهران، جلد 18، جلد 18، شماره روایت چند اونجا؟ اولین روایت. بله، باب چندم؟ باب ششم. باب ششم روایت 27. بله، باب ششم از ابواب صفات قاضی، روایت 27. من سند را میخونم. خب دیروز دیگه تعطیل بود، بنا بود آقایان ادله را از نزدیک ببینن. سند را میخوانم تا ببینم روایت از نظر سند چگونه هست و از نظر دلالت چگونه. راوی مرحوم صدوقه. صدوق در 306 متولد شده، در 381 فوت کرده. میگد ان ابیه، از پدرش علی ابن بابویه که قبرش در اول چهار مردانه، پدر در 329 فوت شده. بنابراین صدوق 20 ساله بوده، یا عرض کردم کمی از 20 سال کمتر، از پدرش نقل میکند ان ابیه. و محمد ابن الحسن بقل هم از پدرش نقل میکند و هم از محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن ابن ولید استاد مرحوم صدوقه، به قدر به این استاد علاقه منده، میگه کل ما صححه ابن الولید انا اصححه و کل ما رده انا ارده. خیلی به این استاد معتقد اهل قومه. محمد ابن حسن ابن ولید استاد فقه در قم بوده، وفاتش در 345. تولد صدوق کی؟ 306. وفات 381. پدر تولدش در دست نیست، وفاتش در 329. ابن ولید تولدش در دست نیست، وفاتش در دست 346. این دو نفر ان سعد ابن عبدالله قمی نقل میکنن، وفات ایشان در 301. بنا به یک قول 301، بنا به یک قول 299. تا اینجا سند خوبه، یعنی از نظر استاد شاگردی سند قابل مطالعه هست. پدر و ابن ولید نقل میکنن هر دو از سعد ابن عبدالله، از نظر طبقه طبقه خوبیه. او هم نقل میکند ان احمد ابن ابی عبدالله. این احمد ابن ابی عبدالله کیه؟ این احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. گاهی میگن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، گاهی میگن احمد ابن ابی عبدالله. وفاتش در 272. این همان شخصیتی است که احمد ابن محمد ابن عیسی از قم بیرونش کرد. چرا؟ گفت شما از ضعفا خیلی نقل میکنی. البته کجا بعدن پشیمان شد و دو مرتبه از کنم وارد قم کرد. البته احمد ابن ابی عبدالله شخصیت بزرگی، صاحب کتاب المحاسن. تا اینجا سند خوبه. اینجا که می رسد ان شبیب ابن انس، این توصیق نشده. او هم ان بعض اصحاب ابی عبدالله، این شد مرسل. بنابراین روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست. اولا شبیب ابن انس توصیق نشده، بعض اصحاب ابی عبدالله هم که مرسله. علاوه یک اشکال طبقاتی هم هست. اشکال طبقاتی این است که احمد ابن ابی عبدالله که 272 فوت کرده، این معنیش این است که از امام صادق به دو واسطه نقل کند. این خیلی بعیده. امام صادق در 148 شهید شده، بین اینشون و ایشان 120 سال از نظر فوتی فاصله است. بتواند به دو واسطه از امام صادق نقل کند کمی مشکله. بنابراین روایت سه تا اشکال پیدا کرد. شبیب توصیف نشده، بعدی هم که معلوم نیست کیه، علاوه خود احمد ابن ابی عبدالله به دو واسطه از امام صادق نقل کند، این خیلی بعیده. چون کتاب المحاسن ببینید، در محاسن از امام صادق به دو واسطه نقل نمی کنه. حالا برسیم به مضمون. فی حدیث ان ابا عبد الله قال ابي لابي حنيفه انت فقيه العراق، قال نعم، قال فبما تفتيهم، قال بكتاب الله وسنه نبيه، قال يا ابا حنيفه تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ، قال نعم، قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب. أهل الكتاب كيه؟ الذين أنزل عليهم، يعني أهل بيت. ويلك وما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا، وما ورثك الله من كتابه حرفا. تا اینجا عرض کردم خدمتون که حدیث برای ما تمام. البته بقیه دارد دیگه، بقیه راجع به قیاسه. از این متن ما یه جواب روشنی داریم. اون کدومه؟ این جمله را آقایان حفظ میکنن، همین طوری که آیات قرآن شأن نزول دارد، روایات ائمه هم شأن صدور دارد. در قرآن میگم نزول، در روایات میگم صدور. آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور. همین طوری که شأن نزول قرینه هست بر مفاد آیات، شأن صدور هم قرینه است. این آیه نمیخواد علماء شیعه را بگه، مخاطبش ابو حنیفه است که اصلا به کلی به در خانه ائمه اهل بیت نمیرون، مستقیما از کتاب سنت استفاده میکنن. این روایت اون میگه. اما علماء شیعه عمل به قرآن میکنن که بعد از آنه که در خانه ائمه اهل بیت را میزنن، ببینن آیا ناسخ و منسوخی دارد یا نه، عام خاصی دارد یا نه، مطلق مقیدی هست یا نه. بعد از آنه که مطالب را از او گرفتن، نسبت به باقی مونده به ظواهر آیات عمل میکنن. بنابراین قیاس عمل علمای ما به ایشان و امثال ایشان قیاس مع الفارقه. فرق از بین کسی که معرض عن ائمه اهل بیت باشد، فقط از ثقلین کتاب سنت را بگیرد به این طرف مراجعه نکند، این همانه. اما شیخ انصاری مرحوم بحر العلوم، شیخ طوسی، تمام علمای ما که به ظواهر قرآن عمل بکنن، به مخصص ها و مقید ها هم، ناسخ ها و منسوخ ها هم به ائمه مراجعه میکنن. اگر چیزی در اینجا نباشد، نسبت به ظواهر قرآن عمل میکنن. بنابراین این روایت هم ساقتون سندن و هم ساقتون دلالتن. سندش مشکل داره، دلالتش هم بر فرض صحت سند نسبت به کسانی است که معرض عن ائمه اهل بیتن. و اما من، کسی که شطر خود را در خانه ائمه اهل بیت بخواباند و همیشه دق الباب بکند و بعد از دق الباب به شنیدن مطالب به قرآن مراجعه کند، این آیه ناظر به آن نیست، این حدیث ناظر به آن نیست. بنابراین همین طوری که آیات قرآن شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد. و ما باید شأن صدور روایات را بفهمیم. از اینجا هست که هر مجتهدی بخواهد در مسائل اصولی، یعنی مسائل مادر، فتوا بدهد از روایات، قبلا باید شأن صدورش را ببیند. شأن صدورش کدومه؟ فتاوای اهل سنت را ببیند، چون فتاوای اهل سنت قرینیت دارد بر فهم روایات ائمه اهل بین. بنابراین در هر مسئله مادر، نه مسئله فرعی و جزئی، مسئله مادر هر موقع بخواهید فتوا بدهید، قبلا فتوای علمای اهل سنت را در اصل ائمه ببینید، بعدا روایات را مطالعه کنید، اون موقع قرینیت دارد فتوا روشن‌تر می شود. بنابراین همین طوری که آیات قرآن شأن صدور دارد، روایات ما هم شأن نزول دارد، شأن صدور. تعبیر من اینه که فتاوای اهل سنت قرینه هست بر فهم مراد. تعبیر من اینه، چون گاه این مسئله را بعضی ها بد تعبیر میکنن، میگن فتاوای ائمه ما حاشیه بر فتاوای اهل سنت. این تعبیر زننده است، غلطه. تعبیر صحیح همینه، فتاوای اهل سنت قرینه حالیه هست بر فهم مراد از کلمات ائمه اهل بیت. این یه روایت. اما روایت دوم، عرض کردم خدمتون که روایت دوم در باب چندم بفرمایید، باب 13، شماره روایت عرض کردم 25، باب 13 از ابواب صفات قاضی. من همه را پیدا کردم، علامتم گذاشتم، میخوام ببینم شماها چقدر مستحضری. روایت 25 اینه، ان عدت من اصحابنا، کلینیه، کلینی گاهی تعبیر میکند ان عدت من اصحابنا، ولی عده‌ها مختلفه. باید راوی بعدی را ببینیم، از آن دست بیاریم که مرادش ان عدت من اصحابنا کیست. یک عده معین نیست، تابع شیخ و شیخه. تا شیخ و شیخ معین نشود، این عده معلوم نیست، ولذا میگن چند تا عده داره. ان احمد ابن محمد ابن خالد، همانه که گفتیم در 272، گاهی میگن احمد ابن محمد ابن خالد، گاهی میگن احمد ابن ابی عبدالله، یکیه. ان ابیه خالد ابن احمد ابن محمد ابن خالد، پدر محمد ابن خالد. ان محمد ابن سنان، روایت ضعیف شد، محمد ابن سنان ضعیفه. عرض کردم خدمتون که عبدالله ابن سنان ثقه هست، محمد ابن سنان ضعیفه. گاهی میگن ابن سنان، گرفتار میشیم کدام ابن سنان، عبدالله ابن سنانه یا محمد ابن سنانه. ولذا باید از طبقه دست بیاریم که این مراد احمراد عبدالله یا مراد محمد. محمد ابن سنان ضعیف غالیه. ان زید بن شهاب دخل قتاده بن دعامه على ابی جعفر، آقا امام باقر در سال 114 شهید شده، این معاصر با امام باقره. قال یا قتاده انت فقیه اهل البصره، اینا مثل تعبیر امام صادق به ابو حنیفه جا گفت انت فقیه اهل العراق، انت فقیه اهل البصره. البته آقایان دقت کنید، غالبا در بصره علاقمندان ائمه کمتر بودند، بیشتر انوری بودند، برعکس کوفه. کوفه کان معقل شیعه، معقل شیعه بوده، غالبا کوفی ها شیعه هستند، نوها رواتشون، لغتدانشون، مفسرشون عکس بصری ها. انت فقیه اهل البصره، فقال هاکذا یزعمون، خواستش کس نفسی کنه بله چنین فکر میکنم. فقال ابو جعفر بلغني انك تفسر القران. قال له قتاده نعم. فقال له ابو جعفر فان كنت تفسره بعلم فانت انت وانا اسالك. مراد چیه؟ فان كنت تفسره بعلم فانت انت وانا اسالك، یعنی علمی باشد که متصل به ارکرم رسول الله و اهل رسالت نباشه. الى ان قال ابو جعفر ویحت یا قتاده ان كنت فسرت القران من تلقاء نفسك. این همان به علم اینجا آمده، من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت. و ان كنت فسرته عن الرجال، رجالی که منتسب به رسالت نباشد، فقد هلكت و اهلكت. ویحت یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتبه به. شیخ هم این روایت را آورده و ما هم آوردیم. این روایت از نظر سند ضعیفه، محمد ابن سنان غالیه، علاوه بر این مضمونش هم مشکل داره. انما یعرف القرآن من خوتبه به، این ظاهرش این است که مخاطب قرآن رسول الله هست و ائمه اهل بیت، و حال اینکه مخاطب قرآن همه مردمه. قرآن دارد یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، چطور میگیم انما یعرف القرآن من خوتبه به؟ بعد اگر بگد انما یعرف القرآن من نزل القرآن فی بیته، مسئله است. اما میگد من یعرف القرآن من خوتبه به، این معنیش این است که تمام خطابات قرآن مال پیغمبر و ائمه است، و حال اینکه خطابات قرآن خیلیه. بنابراین این دو روایت که آقایان اخباری ها خیلی بر این اعتماد میکنن، این از نظر سند مخدوشه، از نظر روایت هم مخدوشه، چون خطاب همهش پیغمبر نیست، دیگران. بله اگر بگد انما یعرف القرآن من نزل القرآن فی بیته، یک مسئله است. بنابراین دلیل اول دلیل ناکامی شد. دلیل اول تعبیر چه شد؟ اختصاص القرآن، اختصاص فهم القرآن به اهل. نه، ارکرم قرآن کتاب عامی است، لینذر به و من بلغ، در سوره انعام لینذر به و من بلغ، معلوم میشه بر قرآن برای کلیه کسانی که بلغ برای اون حجت. البته در آیات الاحکام حتما باید از مخصص و مقید فحص کرد، مثل بقیه آیات نیست. این بخش اول. الدلیل الثانی، سه تا ضرب در میزنیم. الدلیل الثانی، القرآن مشتمل علی مفاهیم شامخه. میگن قرآن یک سلسله مفاهیم بلند و بالایی دارد، شموخ به معنای بلنده، اسلاب شامخه به همین معناست. از کلم قرآن یه حقایق و مفاهیمی دارد که شامخه، بالاتر از ذهن عموم مردمه. عموم مردم نمیتونن به اون برسن، که انه مفاهیم قرآن در یک قمه ای هست و در یک قله ای هست، و اونهایی که غیر اهل علمن، غیر اهل بیتن، به این مفاهیم بلند و بالا نمیرسن. بنابراین چون نمیرسن فهمشان قاصر و ارکرم خدمت که نارسا خواهد بود. فرق دلیل اول با دلیل دوم کدومه؟ در دلیل اول میگن قرآن ظاهر دارد ولی شما نمیفهمید. دوم میگن اصلا قرآن ظهوری ندارد، چون مفاهیمی دارد خیلی بلند بالا، در افق فکر عموم مردم نیست. در افق فکر عموم مردم نیست. جواب این مسئله این است که ما تا حد میپذیریم که قرآن دارای مفاهیم شامخه هست. آقایان اول سوره حدید را باز کنید، در محضر قرآن هستید. شش آیه از اول سوره حدید را بیارید. من منباب نمونه عرض میکنم، سوره مبارکه حدید شش آیه اول. لطف بفرمه دیگر قرآنی هست که خطش درشته بند بخورن، لطف کنه ببینم حالا چشمم ببیند یا نه. این چشم جوان خواب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. شش آیه اول را بخوانیم معلوم میشه بعد اینها دیگه چشمم دید. آقا خب دید تا حد دید. این شش آیه اول ملاحظه بفرمایید، یه مفاهیم شامخی دارد که واقعا همین شش آیه بهترین گواه هست که این کتاب از جانب خداست. یک فرد امی درس نخونده و مکتب نرفته نمیتوند بگد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. یا بالاتر از آن بگد، عرض کنم خدمتتون که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. اما همه آیات قرآن که در این درجه نیست، یا آیات قرآنی داریم که با زبان مردم سخن میگوید، چه مانعی دارد که در اونجا ما آیات قرآن را بگیرم و استفاده کنیم؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. دیگه مفاهیم شامخه نیست. البته مفاهیم شامخه نیست عیب قرآن نیست، چون میخواد با مردم وظیفه زندگی مردم را بگد که اگر شما جنوب شدید یا محدث شدید ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اینجا هم بگه مفاهیم شامخه. بله در اونجا که مفاهیم شامخه هست قبول داریم، در افق نوع مردم نیست. اگر به نوع مردم بگیم به هوا معکام، خیال میکنن خدا حلول داره، کما اینکه کسانی که قائل به حلولن همینه، میگن خدا حال در این بشر هست. چرا؟ به هوا معکام اینما کنتو. بله این مفاهیم را افراد می فهمند که دارای عقل سلیم و فطرت سلیم. و هو معکم اینما کنتم مبنی بر یک اصل عقلایی و عقلی است. اون کدومه؟ ممکن الوجود قائم به نفس نیست، قائم به نفس خداست. و هو معکم اینما کنتم قیامن صدوریان لا قیامن حلوریان. قیامن صدوریان لا قیامن حلوریان. سور ذهنیه جناب عالی مخلوق نفس شماست. این سور قائمن به نفس، اما قیامن صدوریان لا قیامن حلوریان. نفس خلاقیت دارد، این سور را خلق می کند، اما اونچنان وابسته به نفسه که اگر یک لحظه غفلت کند تمام سور از بین می رود. اینن مسئله ما نسبت به خدا مسئله سور ذهنیه است به نفس. البته قیاس قیاس ضعیفیه برای فهم مطلب. و هو معکم معی حلولی نیست، معی صدوری، و به اصطلاح علما میگن قیام قیومی، قائم با خدا هستیم. و هو معکم اینما کنتم. این را یقنل بقال نمیفهمد، این را عالم و درس خونده. اما این غیر از این است که ما همه جا آیات قرآن بگیم مفاهیم شامخه دارد دیگه کنار. نخه خیلی از مفاهیمش برای مردم درس زندگیه و در این حالم ارزشمنده و خیلی هم روشن. فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن تجبا. این هم دلیل دوم. الدلیل الثالث ان الظواهر ضرب در ان الظواهر من المتشابهات. دلیل سومشان این است که ظواهر جزء متشابهاته. آقایان در اول سوره مبارکه آل عمران این آیه را میخونن: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. قرآن یه آیات محکمی دارد. محکم ما ظهر معناه و مفهومه، متشابه ما تشابه المراد. تشابه المراد، مراد چیه؟ از ابن جوزی پرسیدن که ارکرم بعد از پیغمبر امام کیه؟ ابن جوزی زیرک بود، هم با شیعه بود هم با سنی. شیعه ها می گفتن عالم شیعه هست، سنی ها می گفتن سنیه. گیر آوردن گفتن من الامام بعد النبی. قال من بنته فی بیته نور الهدا فی زیته. البته متشابهه. من بنته فی بیته، من یعنی علی، بنته بنت پیغمبر فی بیته. اونا گفتن نه، من ابوبکر، من بنته فی بیت علی. اینا میگن متشابه. متشابه ما تشابه المراد. مثال و السماء بنیناها بعید. البته قرآن های طه از عثمان طه دو تا جا دارد. و السماء بنیناها بعید دو تا جا داره. حالا این دو تا جا را نگه داشتن خودش باشد. البته این متشابه خدا که ید نداره، چون خودش می فرمگد لیس کمثله شی. البته چیزی که تشابه المراد اون متشابهه. محکم ما ظهر المراد. من از شما سؤال میکنم ظواهر قرآن ظهر المراد او تشابه المراد؟ من یه آیه میخونم: و اولات الاحمال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره مبارکه طلاق میگد اگر زنان را طلاق دادی، این زن حامل هست، فاولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. سه ماه کافی نیست، بلکه باید صبر کنیم حمل وضع حمل کند. اگر حمل وضع حملش دو روزه تمامه، 8 ماه تمامه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. کجاش متشابهه؟ تشابه ما تشابه المراد. مرادش متشابه نیست. حتی جناب عالی میتونید از این آیه حکم متوفا انها زوجها را هم درک کنید. آیه در مورد مطلقه است. اگر زنی را طلاق دادیم و آبستنه، این اجلش وضع حمله. میگیم اگر مردی مرد و زنش آبستنه، این دیگه 4 ماه 10 روز نیست. اون آیه‌ای که می‌فرماید والذین یتوفون و یرعون من ورائهم ازواجا فعدتهن اربعة اشهر و عشرا انیس بلکه و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. این اطلاق دارد، البته موردش مطلقه است، ولی آقایان میگن مورد مخصص نیست. بنابراین این آیه کجاش متشابهه؟ و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، هم بگیم در مطلقه، هم بگیم هم معتدل عدت الوفا. سه دلیل اینها را خوندیم و ملاحظه فرمودید، دو تاش روایت بود، سومی هم استدلال عقلی. سه دلیل دیگر من فردا انشاءالله این سدل را رسیدگی میکنم انشاءالله.